صفحه 94. در حقیقت نگرش محدود موجب می شود که تصور کنیم تنها آنچه با معیارهای ما هماهنگ و سازگار است حقیقت نامیده می شود، حالان که بسیاری از چیزهای قابل سنجش از دید و توجه ما خارج است. برای مثال میکروب‌ها و باکتری‌ها سالها قبل از آن که به وسیله میکروسکوپ شناخته و ارزیابی شود وجود داشته است. به بیان دیگر اختراع میکروسکوپ موجب آفرینش انواع میکروب نشده است. به هر حال امروز بشر ابزارهایی اختراع کرده است که با توسط به آن میتوان بسیاری از چیزهایی را که در گذشته وجود داشت و قابل سنجش نبود اندازه‌گیری کند. با همین منطق احتمال دارد که هنوز هم بسیاری از ویژگی‌های انسان حتی با تکنولوژی مدرن معاصر قابل اندازه‌گیری نباشد. برای مشاهده تمام فضای هستی جامعه بشریت را مجموعه‌ای تلقی کنید و خود را عضوی از این کل شگفت‌انگیز به شما آورید. حال با توسل به قوه تخیل از قالب فیزیکی خود خارج شوید و عالم خلقت را به طور کامل مشاهده کنید. هرگاه در چنین شرایطی عضوی از این مجموعه از میان برود، چشمان شما بیدرنگ و به طور خودکار فضایی خالی را حس کرده و به نبود و فقدان آن عضو پی خواهید برد. این قضیه از اهمیت و عظمت ما حکایت می کند. من و شما مجموعه بشریت را کامل می کنیم. اگر ما شاداب و سرحال نباشیم و در کمال هماهنگی با این مجموعه کار نکنیم، نژاد بشر توازن و هماهنگی خود را از دست خواهد داد. و اگر تعداد قابل توجهی از ما از میان برود، این مجموعه نیست و نابود خواهد شد. با اتخاذ این نگرش می توانیم اصل یگانگی را به طور کامل درک و زیستن با آن را آغاز کنیم. به ظاهر بی همتا بودن با زیستن در پرتوی یگانگی متناقض و متباین است، اما فراموش نکنید که تناقض و تضاد بخشی از واقعیت جهان هستی است. از این رو به مجرد اینکه در جهان بیکرانه به شیوه عمل کرده اصل یگانگی واقف شویم، می توانیم این اصل را به خدمت خیش فرا خوانیم و سرود یگانگی و برادری سر دهیم. به این ترتیب هماهنگی و یک نواختی و توازن در تن و ذهن ما برقرار شده و به موجوداتی تابناک تبدیل می شویم که نور محبت درونش را به همه افراد پیرامونش می بخشد. نوای دلانگیز وحدت و یگانگی با یکایک نوت‌های سمفونی طبیعت که چرخ و فلک و حرکت سیارات و کرات را تنظیم می‌کند، هم نوا و هم تنین است. اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که پیروی از این اصل چه تفاوت‌های عمده‌ای در جنبه‌های مختلف زندگی من در پی داشته است. نخستین تماس من با یگانگی. مادر بزرگم در قلب من جایگاه بسیار ویژه‌ای دارد. پس از آن که پدرم ما را ترک کرد، مادرم با مشکلات عدیده‌ای روبرو شد. از این رو مادر بزرگم برای کاهش فشار زندگی، مراقبت از برادر بزرگترم را به عهده گرفت. به این ترتیب مادر بزرگم که نقش یک مادر را نیز به عهده داشت، برای نخستین بار مرا با مفهوم وحدت و یگانگی آشنا کرد. پیشتر از این مادر بزرگم از هر یک از کودکان خود به شایستگی پرستاری و از مادر من هم که کوچکترین فرزندش بود، فوق‌العاده مراقبت کرده بود. او بیشتر اوقات خود را به نوازش و مراقبت از اطفال خیش اختصاص داده بود. مادر بزرگم از 94 سالگی به تدریج توانایی های جسمانی خود را از دست داد و پس از یک سال به کمک و مراقبت ثابت نیاز پیدا کرد. من در آخرین روزهای حیات مادر بزرگم شاهد مراقبت خالصانه مادرم از او بودم. او لباس مادرش را عوض و یقین حاصل می کرد که لباس های زیر او کاملا تمیز است. روزی مشاهده کردم که مادرم موزی را پوست کنده، آن را به صورت خمیری نرم درآورده و در دهان مادرش گذاشت و سپس با ماساژ دادن ماهیچه‌های گلو وی را در خوردن موز یاری کرد و سپس برای پوشیدن لباس‌های زیر او را کمک کرد. گاه او مادرش را تکان می‌داد و با او به گونه‌ای صحبت می‌کرد که گویی طفلی چند ماهه است. هنگامی که شاهد این صحنه بودم، پرسشی در ذهنم مطرح شد که در آن زمان پاسخی برای آن نیافتم. مادر کیست و بچه کدام است؟ آیا مادر بزرگ من که اکنون همانند یک طفل است، زمانی لباس‌های زیر مادرم را عوض نمی‌کرد و غذای نرم شده در دهان او نمی‌گذاشت؟ آیا این دو انسان به واقع نقش یکسانی نسبت به یکدیگر ندارند؟ پس از مشاهده این صحنه، مفهوم یگانگی به گونه‌ای شگفت‌انگیز در ذهنم نمایان شد. به روشنی دریافتم که همان گونه که تمام اجزای گیتی مانند حلقه‌ای بزرگ به هم متصل است، جامعه بشریت نیز چون زنجیره‌ای بسته به به هم مرتبط می باشد. گرچه ما تمایل داریم خود را با تفاوت‌های من شناسایی و معرفی کنیم، اما وقتی با استفاده از دیدگاه تازه سراسر عالم را نظاره کنیم، به این حقیقت پی می‌بریم که ماهیت زندگی دگرگون و سیلان مدام است و در جامعه بشریت همه ما در واقع یکی هستیم. دومین برخورد من با مفهوم یگانگی زمانی آغاز شد که بطالبی را درباره شعور جمعی در کتاب صدومین میمون اثر کن کایز خواندم و کوشیدم مفاهیم شعور جمعی را که در این کتاب کانون توجه قرار گرفته بود با افکار و ذهنیات خیش توجیه کنم. کتاب صدومین میمون درباره این نظر گفتگو می‌کرد که چگونه زندگی همه اعضای یک نژاد یا گونه بر یکدیگر تأثیر می‌گذارد. دسته ای میمون در سواحل ژاپن مورد مطالعه قرار گرفتند. روزی میمونی از میان این دسته سیبزمینی‌های خودش را به شیوهی خاص در آب شور دریا شست و در روزهای بعد نیز به این کار ادامه داد. چندی نگذشت که بقیه میمون‌ها از کار او تقلید کردند. پس از آنکه تعداد معینی از میمون‌ها به این شیوه رفتار کردند، این رفتار در میان گروه دیگری میمون که صدها کیلومتر با آنان فاصله داشت و هیچ گونه ارتباطی بین آنان برقرار نبود، ظاهر شد. کتاب صدومین میمون بر اساس نظریه علمی موسوم به توده بحرانی گونه ها به رشته تحریر در آمد. بر طبق این نظریه، هرگاه فکر و یا عمل خاصی در میان تعداد معینی از یک نژاد و یا گونه رواج پیدا کند، این فکر و یا عمل بدون هیچ گونه ارتباط با سایر اعضای آن نژاد و یا گونه در نقاط دیگر نیز نمایان خواهد شد. کن کایز در این کتاب از مثال جنگ هسته‌ای بهره می‌گیرد و پیشنهاد می‌کند که اگر انسان‌ها به تعداد کافی و به حد نصاب به این باور برسند که عاقبت روزی جنگ هسته‌ای به وقوع خواهد پیوست، به حکم نظریه توده بحرانی گونه‌ها، دولت‌ها و مردم به طور خودکار در جهت تحقق این پندار گام برداشته و ندانسته راه را برای تخریب و انهدام و نیستی صاف و هموار خواهند کرد. به عکس، هرگاه انسان‌ها به تعداد کافی و به حد نصاب وقوع جنگ هسته‌ای را ناممکن تلقی کنند و بر این اساس عمل کنند، این واقعیت برای تمام اعضای خانواده بشر تحقق خواهد یافت. امروزه بیش از گذشته میتوان ارتباط نامرئی بین اعضای یک نژاد و یا یک گونه را اثبات کرد. فیزیکدان‌ها این فرایند را انتقال فاز توصیف می کنند. به گفته دانشمندان، هرگاه اتم های یک مولکول به شیوهی خاص در کنار هم قرار گیرند و از نظر تعداد به حد نصاب توده بحرانی برسند، بقیه اتم ها به طور خودکار و با همان شیوه آرایش پیدا می کنند. کتاب های واقعیت کوانتوم اثر نیک هربرت، تائوی فیزیک اثر فریتوف کاپرا، رقص استادان ولی اثر گاری زوکاو، زندگی های یک سلول اثر لوئیس توماس و علم جدید زندگی اثر روپرت شلد رایک از جمله کتاب هایی است که در سالهای اخیر ارتباط بین اصول فیزیک و شعور جمعی را توصیف کردند. چند لحظه به این عقیده علمی نوپا بیندیشید. این پندار که هرگاه انسان‌ها به حد کافی و به حد نصاب افکار و رفتارشان را با عشق و هماهنگی بیامیزند، جامعه بشری به طور کامل از این اندیشه و عمل متأثر خواهد شد و از این راه تغییری بزرگ به وجود خواهد آمد. سراسر تاریخ بشر از جنگ و اختشاش سرشار است. در طول قرون و آثار متمادی چه تعداد مادرانی یافت می‌شوند که در سوگ مرگ فرزندانشان در جبهه‌های جنگ گریستند. بشر از روز ازل با رشته بی پایانی از اختلاف و درگیری مواجه بوده است. حال وقت آن رسیده که شما به عنوان عضوی از خانواده بشریت تعیین کنید که آیا قصد دارید به سهم خود به اختشاش ها و اختلاف هایی که بخش عمده تاریخ زندگی بشر را در بر گرفته دامن بزنید و یا آماده اید بر ضد آشفتگی و احساس ناامنی قیام کنید و با کسانی که سرود یگانگی و برادری سر داده اند هم آواز شوید و تا سرحد توانایی عشق و محبت و هماهنگی ایثار کنید، به طوری که این احساسات نیکو بر اذهان توده مردم حاکم شود و به حد نصاب توده بحرانی برسد و تمام آدمیان را در سراسر کره خاک در بر گیرد. تقریبا همه دانشمندان در تمام رشته‌ها درباره نیروهای نامرئی که همه اعضای یک گونه را به هم متصل می‌کند اظهار نظر کرده‌اند برای مثال گروهی از محققان به این نتیجه رسیدند که وقتی محلولی خاص در بخشی از سیاره خاک به شکل بلور درآید، این نوع بلورسازی تقریبا به طور خودکار و بدون هیچ گونه ارتباط فیزیکی و یا اطلاعاتی در نقطه دیگری از جهان پدیدار می شود. گاه می شنویم که محققان درباره میکروب هایی سخن می گویند که ناگهان واکنش خود را عوض کرده اند و همین نوع میکروب در نقطه دیگری از جهان بدون مبادله اطلاعات و یا ارتباط دیگر دقیقا این واکنش جدید را به نمایش گذاشته است. چنین به نظر می رسد که سراسر تاریخ بشر از مبادلات اصل شعور جمعی سرشار است. قصد ندارم که در اینجا باب یک تحقیق و تفحص علمی را بگشایم. فقط مایلم به این نکته اشاره کنم که اصل شعور جمعی که محور و مبنای یگانگی است، از نظر علمی نیز قابل توجیه بوده و پاسخگوی بسیاری از پرسش‌های علمی است که سالها در پرده ابهام مکتوم مانده بود. به طور قطع هرگاه تعداد معینی از ما اندیشیدن به شیوهی هماهنگ و فاقد خشونت را آغاز کنیم و در این راستا از نظر تعداد به حد نصاب توده بحرانی برسیم، جنگ و ستیز برای همیشه در جهان پایان خواهد یافت. اگر هر انسانی به جای دشمنی و خصومت با هماهنگی و عشق و ایثار واکنش نشان دهد، چندی نمی گذرد که هیچ سربازی برای پیروی از فرمان جنرال ها وجود نخواهد داشت و سرانجام هماهنگی و عشق و ایثار بر از هان افرادی که انواع سلاح جنگی را برای تخریب طراحی می کنند حاکم خواهد شد. طبیعی است که وقتی کارخانه تولید ابزار و ادوات جنگی از کار بیفتد، مسئولان دولت از انعقاد قرارداد خرید انواع سلاح خودداری کرده و تأثیرات جنبی آن در تمام شؤونات کار و زندگی مردم جلوه‌گر خواهد شد. در چنین شرایطی افرادی که به صدور اسلحه اشتغال دارند، این رفتار را با هماهنگی درونی خیش ناسازگار می‌یابند و احساس می‌کنند که نیروی نامرئی آنان را از کارهایی که با آشفتگی و اختشاش عمومی می‌انجامد باز داشته و به سوی عشق و ایثار هماهنگی رهنمون می‌کند. یک حرکت انتقالی نظیر نیرویی که سلول‌ها را در درون مولکول منظم می‌کند، می تواند افکار و ذهنیات آدمیان را نظمی تازه ببخشد. چگونه این فرایند آغاز شد؟ چنانکه گفتیم با حرکت میمونی که یک سیب زمینی را برداشت و با جسارت رفتاری متفاوت از خود نشان داد تا بدانجا که سایر میمون ها از او تقلید کردند و تعدادشان به حد نصاب توده بحرانی رسید. با این منطق فردی که از وجدانی بیدار برخوردار است می تواند از طریق فرایند شعور جمعی افراد بسیاری را با خود همراه و هم صدا کند. روزی هنگام دویدن صبحگاهی به شعور جمعی می اندیشیدم. در اون لحظه متوجه شدم که دونده‌ای دیگر حدود 10 متر جلوتر از من می دود. در آن هنگام پرسشی را با خود در میان گذاشتم که پاسخ به آن جهتگیری تازه ای را در زندگیم ایجاد کرد. از خود پرسیدم چگونه ممکن است با این فرد که هرگز او را ندیدم و به ظاهر کاری مشابه من انجام می دهد مرتبط باشم. سپس به مبحث نگرش و طرز تلقی توجه کردم. به پاهایم اندیشیدم که یکی از آنها در جلوی دیگری حرکت می کند. به تمام موجودات زنده ای اندیشیدم که در من وجود داشتند و اگرچه نمی توانستند یکدیگر را ببینند، اما برای برقراری وجود من به ناچار به طور پیچیده ای با یکدیگر در ارتباط بودند. برای نخستین بار با تعمق و تأمل دریافتم که 10 متر فاصله فیزیکی به طور قطع نسبت به جهان بیکرانه ای که حتی نور با سرعت شگفت انگیزش سالها طول می کشد آن را طی کند، بسیار ناچیز است. در حقیقت فاصله من از دونده جلویی بسیار کمتر از فاصله میکروب‌های موجود در چشمانم نسبت به میکروب‌های مستقر در معده‌ام بود. برای نخستین بار در زندگیم خود را به یک هستی که در گذشته آن را جدا از وجود خویش میپنداشتم متصل شدم. به روشنی دریافتم که همه ما صرف نظر اینکه در کدام نقطه سیاره خاک زندگی می‌کنیم، از طریق ذهن شهودی که متصل کننده ما به خرد لایتناهی است با یکدیگر در ارتباطیم. به این حقیقت واقف شدم که همه ما بدون توجه به رفتار و ویژگی های اخلاقی جزئی از یک کل شگفت‌انگیز هستیم و می توانیم در روند پیشرفت این مجموعه تفاوت بیافرینیم. یک نوای کوچک در این ترانه جمعی می تواند کل هستی را به سوی تخریب و یا هماهنگی رهنمون باشد. برای اینکه عمق و جرفای شکوه یگانگی را بسنجیم، باید با جزء جزء کائنات در هماهنگی کامل به سر ببریم. با وقوف به این نکته که افکار، احساسها و رفتارمان بر تمامی افراد بشر تأثیر می‌گذارند، می توانیم از طریق سطوح عالی هوشیاری با افرادی که هیچگاه آنان را ندیده ایم چون یاری نازنین و خردمند و گرانقدر رابطه برقرار کنیم. هر یک از ما ترکیبی از تعداد محدود اجزای زنده است و هر یک از این اجزای زنده نیز از موجودات زنده دیگر تشکیل شده است و این وضعیت تا بی نهایت ادامه دارد. عکس این اصل نیز صادق است. هنگامی که ما افق دید خود را از حد میکروسکوپ به تلسکوپ تغییر دهیم، می توانیم خود را به عنوان موجودی در هستی بزرگتر و بزرگتر که همان یگانگی است ببینیم. سفرهای گالیبر نمونه روشن و بارزی از این واقعیت است. افراد کوتوله و غول پیکر در ماجراهای گالیبر نمایانگر زاویه دید و یا نگرش است. اجازه دهید دیگر بار مبحث یگانگی را مرور و بررسی کرده و از تأثیر آن در زندگی خود آگاه شویم. اتکا به کل شگفت‌انگیز. اگر من میکروسکوپی را که به عنوان استعاره از آن استفاده می کنم به سوی داخل بگیرم و به یک سلول در درون مجموعی که بدن مرا تشکیل می دهد نگاه کنم، اجزای بسیار زیادی از سلول را با اسامی متنوع از قبیل هسته، شبکه پروتوپلاسم یا DNA و RNA در آن خواهم یافت. در حقیقت یک سلول به تنهایی یک کل است. این مجموعه ضمن اتکای به خود حاوی تمام موادی است که بدن برای ترمیم بافت و نسوج بدن به آن نیاز دارد. در حقیقت هر یک از سلول‌های بدن شما تمام اجزای وجودتان را در بر دارد. با فرض اینکه بدن ما حاوی 6 میلیارد سلول است، به طور نظری هر یک از این سلول‌ها از این قابلیت برخوردار است که از راه تقسیم سلولی و نه از طریق عمل لقاح به آفرینش فردی دیگر بیانجامد. اما چیزی دیگر نیز در ایجاد سلول نقش دارد، چیزی که در تعریف و تعبیر نمی گنجد و برای توصیف آن باید از محدوده جهان مادی گذشت و به قلمروی ماوراء الطبیعه گام نهاد. نیرویی که موجب نگهداری و انسجام تمام اجزای سلول می شود، چیزی که دانشمندان آن را منشأ نام نهادند و می توان آن را برادری، هماهنگی، صلح و صفا، آرامش و سکون و به اعتقاد من عشق نامید. پیر تلهارد ده چاردین عشق را این گونه توصیف می کند: عشق کششی است که عناصر و ارکان جهان را به هم پیوند می دهد. در حقیقت شالوده جهان هستی بر عشق استوار است. هماهنگی و عشق به عنوان پدیده ای نامرئی و غیر قابل سنجش تن ما و جهان مادی را می آفریند. هرگاه سلولی از هماهنگی و آرامش درونی برخوردار نباشد، با وجود بهره‌مند بودن از تمام بخش‌های درونی لازم، به ناهماهنگی و اختشاش دامن می‌زند و مجموعه‌ای که آن را در بر گرفته از نظم خارج می‌کند. بنابراین سلولی که از آرامش و صلح و صفا بهره‌مند نیست، حق و حرمت کل از جمله خودش را رعایت نمی‌کند. به بیانی دیگر سلول معیوب که فاقد آرامش درونی، هماهنگی و عشق است، به حقوق سایر سلول‌ها هرگز توجه ندارد. او نه تنها از همکاری و مشارکت با سلول‌های مجاور خودداری می‌کند، بلکه با آنان به مجادله و ستیزه‌جویی می‌پردازد و این کار را تا بدانجا ادامه می‌دهد که به فروپاشی این مجموعه که خود نیز جزئی از آن است منجر می‌شود. آنچه در سطور بالا توصیف شد، شیوه عمل کرده یک سلول سرطانی در داخل بدن است. سلول سرطانی یاخته است که از ادای احترام و رعایت حقوق سایر سلول ها سرپیچی کرده و هرگز به همکاری با آنان تندر نمی دهد و در نهایت همه سلول ها از جمله خود را در این فرایند به نیستی و نابودی می کشاند. حال بررسی درون بدن به وسیله میکروسکوپ را ناتمام گذاشته و با استفاده از تلسکوپ سلول های بزرگتر را که خارج از بدنتان قرار دارد کانون توجه قرار دهید. خود را سلولی تلقی کنید که در میان 6 میلیارد سلول دیگر که جامعه بشری نامیده می شود زندگی می کند. کل حیات شما به طور کامل به عمل کرده یک سلول شباهت دارد. بدنتان از اجزای مختلفی ساخته شده و پدیده ای نامرئی و اسرارآمیز آن را در قید گرفته و نگه داشته است. این چیز نامرئی همان عشق است. آری، حیات مادی شما حاصل عشق و هماهنگی و مشارکت اجزای بدنتان است. انسان نیز به عنوان یک سلول باید از عشق و هماهنگی و ایثار سرشار باشد. در غیر این صورت
معیوب و ناقص بوده و رفتارش نسبت به سلول‌های مجاور مانند برخورد سلول سرطانی نسبت به همسایگانش خواهد بود. در چنین شرایطی او می‌کوشد به جای مشارکت و همکاری با خشونت، حق و حقوق سلول‌های دیگر را پایمالی کرده و موذیانه به دستاوردهای ناموجه خود بیفزاید. با این منطق فردی که نسبت به حق و حرمت افراد جامعه بی‌توجه است، دقیقاً مانند سلول سرطانی در بدن عمل می‌کند. هر گونه رفتار فاقد هماهنگی و عشق و ایثار به معنی نادیده انگاشتن حق و حرمت جامعه بشریت است. آدمی بدون احساس وابستگی و تعلق نسبت به هم‌نوعان خیش، خشونت و خودخواهی را سر لوحه رفتارش قرار می‌دهد و خود نیز در این فرایند نابود می‌شود. همانطور که ملاحظه شد، عدم همبستگی نسبت به واحد کل و یا بی‌توجهی به آرمان یگانگی می‌تواند به بروز سرطان در سلول و یا از همگسیختگی در اجتماع منجر شود. حال بیایید تلسکوپ را به عدسی دقیق تری مجهز کرده و سیاره خاک را به عنوان یک سلول بررسی کنیم. لوئیس توماس در کتابش زیر عنوان زندگی های سلول وصف روشن و حکیمانه‌ای در این زمینه به دست می دهد. مدت ها کوشیدم که سیاره خاک را نوعی ساختمان و یا ترکیب عالی تلقی کنم، اما هیچگاه نتوانستم با این توصیف خود را متقاعد سازم، زیرا بسیار بزرگ و پیچیده است. بسیاری از بخش‌های فعال آن فاقد ارتباطات مشهود و مرئی است. یک شب در حال رانندگی در سراشیبی جاده جنگلی در بخش جنوبی نیو انگلند، در این اندیشه غوطه‌ور شدم که اگر زمین یک ترکیب عالی نیست، پس به چه چیزی شبیه است؟ ناگاه به ذهنم خطور کرد که زمین کاملاً به یک سلول شباهت دارد. هرگاه به سیاره خاک از سطح ماه بنگرید، به این نکته شگفت‌انگیز پی می‌برید که زمین یک ترکیب زنده است. عکس‌ها و تصاویر مؤید این نکته است که سطح کره ماه خشک و مانند استخوان بی‌جان است، حالان که در زیر آن آسمان آبی دیده می‌شود که چون قشایی این سیاره را در بر گرفته است. اگر بتوانید مدتی طولانی همه چیز را زیر نظر بگیرید، چرخش تکه‌های بزرگ ابر سفید را شاهد خواهید بود که گاه بر بخش‌هایی از کره زمین سایه افکنده و گاه از مقابل پرتو خورشید کنار می‌رود. اگر فرصت داشتید و سال‌های سال و از روی فرصت و تأمل بسیار زمین را نظاره می‌کردید، قادر بودید قاره‌ها را که بر روی قشید از ورقه‌ها به این سو و آن سو حرکت می‌کردند ببینید. کره زمین با نگاهی دقیق و وسیع یک مخلوق زنده است، سرشار از اطلاعات و دارای مهارتی شگفت‌انگیز در کنترل و اداره خورشید. آرمان فوق را که می‌گوید سیاره خاک یک سلول است، چگونه ارزیابی می‌کنید و تا چه اندازه قبول دارید؟ هرگاه با دیدی وسیع و نافذ به تمام ابعاد جهان بنگرید، تمام خصوصیات یک سلول را در آن خواهید یافت. همین ویژگی‌ها را به عنوان یک سلول در وجود خودتان نیز می‌یابید. این خصوصیات در سلول نوک بینی و سلولی که درون سلول نوک بینی شما وجود دارد نیز مشاهده می شود و این وضعیت تا بی نهایت ادامه دارد. آری، جهان هستی منزلگاه انواع سلول های ریز و درشت است که جملگی از یک سری اصول و قواعد پیروی کرده و تن واحدی را تشکیل می دهند. حال ببینیم که سلول ناهماهنگ و سرطانی در سیاره خاک دارای چه خصوصیات و ویژگی هایی است. به عصر اتم بیندیشید. به راستی برخورد ما با سیاره‌ای که در آن زندگی می‌کنیم چگونه بوده است؟ آیا ما سلاح و مهماتی که احترام و حقوق خانواده بشریت را نادیده گرفته تولید نکرده این؟ آیا سلول ما که کره زمین نام دارد مملو و از انواع سلاح مخرب نیست؟ در حقیقت انواع سلاح را می‌توان به سلول‌های سرطانی و معیوب تشبیه کرد که سایر سلول‌ها را می‌بلعد و سرانجام با نابود کردن خیش همه چیز را به نیستی می کشاند. جنگ ها و کشمکش هایی که در داخل و یا خارج کشور در جریان است، نه تنها موجب از بین رفتن سلول های دیگر یعنی انسان ها می شود، بلکه عاقبت به نابودی جنگ افروزان می انجامد. هر یک از ما بدون رعایت حقوق و احترام به خانواده بشریت و برخورداری از حس یگانگی مانند سلولی معیوب و سرطانی عمل می کنیم. این سلول معیوب فاقد عشق، برادری و هماهنگی است. برای دستیابی به اتحاد و اتفاق باید از مسیر هماهنگی باطنی گذشت و برای رسیدن به هماهنگی باطنی باید از دروازه اندیشه عبور کرد. شاید بپرسید چه نوع اندیشه‌ای؟ اندیشه سرشار از برادری و یگانگی، اندیشه که میگوید همه ما یکی هستیم. گرچه ممکن است پیوند اتحاد و یگانگی مرئی و ملموس نباشد، با این وصف وجود دارد، درست مانند اتحادی که بین هر یک از اجزای سلول بدنتان وجود دارد و شما از رؤیت آن عاجزید. هرگاه نتوانید روح خود را از هر آلودگی، خصومت، بغض، عناد و انتقام جویی پاک و مصفا کنید و به جای آن عشق، صفا و صمیمیت و احساس گذشت بنشانید، تردید نکنید که فاقد هماهنگی باطنی بوده و یک سلول معیوب به شمار می آیید و دیر یا زود اغتشاش و آشفتگی درونی شما به سلولهای مجاور یا اطرافیانتان سرایت کرده و به شکل کینه، خصومت و خشونت نمایان خواهد شد و هر یک از ما به عنوان سلولی از جامعه بشری در قبال عدم هماهنگی اغتشاش و آشفتگی در سیاره خاک به تساوی مسئولیم. در طرح طبیعت هر چیزی با چیزهای دیگر هم بسته و متصل است. بنابراین هر گونه بیماری در جسم و هر گونه کشمکش، فشار و اضطراب در سایر وجوه هستی مفهومی یکسان دارد. همان گونه که بالای لبریز کردن سلول‌های بدن از عشق و هماهنگی و یگانگی میتوان منشأ سرطان را در بدن نیست و نابود کرد، با تکیه بر فطرت خداگونه و ذهن کیهانی خیش میتوان نور محبت را به افراد پیرامون خود افکند و عرصه را برای استیلای سلول‌های سرطانی جامعه تنگ و محدود کرد. هر یک از ما به عنوان یک سلول مجال دارد که کل جهان هستی را از عشق، هماهنگی و یا اغتشاش و آرامی متأثر سازد. تاریخ بشر تا کنون با تعداد انگشت شماری سلول سرشار از عشق و هماهنگی و دوستی و تعداد قابل توجهی سلول سرطانی روبرو بوده است. در حقیقت جامعه بشری در قبال عشق و ایثار متزلزل و دچار نقص است. پس بر ماست که برای دستیابی به طرح الهی زندگانی خیش در ایجاد تعادل و توازن کل بشریت بکوشیم و با سمفونی طبیعت هم نوا شویم. این وظیفه را به عهده دیگران نگذارید. همه ما در این زمینه به تساوی مسئولیم. چنانچه گفتیم جامعه بشریت از روز ازل دچار تفرقه و نفاق بوده است. بنابراین هدف عالی و نهایی ما این است که خودمان را یکی ببینیم و حق و حرمت کل عالم بشریت را رعایت کنیم. به این ترتیب می توانیم درون سلول بزرگتری که با هماهنگی کار می کند چون سلولی واحد باقی بمانیم. روشن است که با این نگرش تازه فردی که دارای رفتار مخرب و خشونت آمیز است از هماهنگی و عشق باطنی محروم بوده و با جوهر راستین خود میانه ای ندارد. از این لحظه به بعد هر گونه خصومت، بغض و رفتار خشونت آمیز را مسئله حاد و جدی تلقی کنید. برای منظور ببینید که با سلول‌های دیگر افراد دیگر که با زبانی متفاوت سخن می‌گویند و یا به شیوه‌ای خاص عبادت می‌کنند چگونه رفتار می‌کنید. بارهای نخست که هوشیارانه رفتار خود را کنترل می‌کنید، پی می‌برید که این تجربه به طور پراکنده می‌آید و می‌رود. به بیان دیگر، گاه که بر احساس‌ها و افکار حسدآلود و کینه‌توزانه غلبه می‌کنید، خود را خلاق، روشن، شفاف و نیرومند می‌یابید. و گاه که در برابر حس انتقام‌جویی مغلوب می‌شوید، به سوی آشفتگی و ابهام و احساس ناایمنی تغییر مسیر می‌دهید. به محض اینکه با تمرین و ممارست و پشتکار ذهن را از افکار و احساس‌های نکوهیده بزدایید و سراچه دل را از عشق و صمیمیت و هماهنگی لبریز کنید، به خیلی افرادی که در جهت توازن و هماهنگی و مشارکت گام برمی‌دارند می‌پیوندید و در طرح کائنات سهیم می‌شوید. جامعه بشری را می توان سلول بزرگی ترقی کرد که از سلول‌های معیوب فراوانی تشکیل شده است. و همه می دانیم که هیچ سلولی با این وضعیت نمی تواند مدت زیادی دوام آورد و موقعیت خود را حفظ کند. انشتن پس از تجزیه اتم به انسان‌ها هشدار داد که عدم هماهنگی و توازن عاقبت بشریت را به زوال و نیستی می کشاند. مگر اینکه آدمیان شیوه تازه‌ای را برای اندیشیدن بیاموزند و راه چاره ای را برای حل و فصل اختلاف و نفاق و ستیز جویی پیدا کنند. نگاهی کوتاه به تاریخ زندگی انسان. بخش عمده تاریخ زندگی بشر حدیث نفاق و دشمنی است. با مرور و بررسی هر کتابی از تاریخ با ماجراهای دور و درازی از دو دستگی انسان برخورد خواهید کرد. تکان دهنده ترین نکته درباره تاریخ زندگی بشر آن است که ما پیوسته با یکدیگر در حال جنگ و نزاع بودیم. پیشرفت مستمر ما در ساخت و تولید انواع جنگ افزارهای